بسم الله الرحمن الرحیم. حواسا اینجا باشه. بسم الله الرحمن الرحیم. بحث ما در خاتمه در شرایط جریان اصول بود. شرط جریان احتیاط تمام شد، شرط جریان براءت هم تمام شد و در نهایت شیخ در هر دو با مشهور موافق شد، هم در احتیاط موافق شد هم در براءت، و در براءت قبول کرد که در شبهات حکمیه قبل الفصل نمیتوان براءت جاری کرد، ولی بعد الفصل براءت جاری میشه. البته از میان پنج دلیلی که آورده بودن برای این، چهار تاشو رد کرد، چهار تاشو پذیرفت، دلیل پنجم یعنی علم اجماع رو قبول نکرد. دیروز آخر جلسه گفتم باز این تیکه رو دوباره تکرار کنم چون مهم بود، که این حرفایی که زدی ولی تو براءت گفتی، ولی مختص به براءت نیست. در هر اصل اولی که در شبهات حکمیه بخواد جاری بشه، قبل الفصل نمیتوان اصل جاری کرد، چون اگر فردای قیامت غلط در آمد، اون افلا تعلمت حتی تعمل رو ما خواهد گفت، اون حکم عقل خواهد آمد. حالا میخواد براءت باشه میخواد غیر براءت، ولی بعد الفصل در شبهات حکمیه میشه از جاری کرد. در شبهات موضوعیه از اول میشه جاری کرد، ولو قاعده طهارت باشه، ولو قاعده صحت باشه و غیره. توی متن تعبیر شیخ اینه، در حکم براءت از هر اصل عملی که مخالف با احتیاط است. مرحوم آشتیانی در جزوه حاشیه داره، در حاشیه اومده مراجعه کنید، در بحر الفواید همینجا میگه که تعبیر تعبیر خوبی نیست. نباید میگفت هر اصل عملی که مخالف احتیاطه، باید میگفت هر اصل عملی در شبهات حکمیه، حالا چه مخالف احتیاط باشه چه نباشه. این تطبیق کنید. ثم ان فی حکم اصل البراءت است کل لعنه لو کدو لعنه، چرا؟ اسم ادناس. آره چون خبر جار و مجرور بوده مقدم شده. ثم ان فی حکم اصل البراءت است کل اصل عملی، خدا تعبیر شیخ اینه که خالف الاحتیاط در حکم اصل براءت است. یعنی چه؟ یعنی تا فصل نکردی در شبهه حکمیش اصل و جاری نمی کنی در حکمیش ها، تا فصل نکردی اصل و جاری نمی کنی. هر اصل عملی صده ایشون تعبیر می کنه مخالف با احتیاط باشه، ولی همونطور که آشتیانی گفته تعبیر درستش این بود که جارن فی شبهت حکمیه باشه. خب این تمام در کل شبهات حکمیه اصول مشروط به فحصن، تا فحص نشود نمیتونیم اصل عملی جاری کنیم. اگه فحص شد و چیزی پیدا نکردیم بعد اصل
این تغییر
شد در دردهی که غلطه دقیق نیست، چون الان اینجا فرق بین حکمیه و موضوعیه رو مخاطب نمیفهمیم. اگر اینجا بعد از اصل عملی میگم مثلا جارن فی شبهت حکمیه، دیگه این فرق هم معلوم میشه، حالا که تو این تعبیر این فرق فهمیده نمیشه. مراجعه کنید آشتیانی بحر الفواید. خب در احتیاط فحص نمیخواد، چون موضوع احتیاط همون واقع مشکوک و فیه، که با احتیاط اون واقع احراز میشه، دیگه فحص نمیخواد. اما بحث جدید این که از دیروز بود، بحث جدید اینه، حالا ما گفتیم براءت مشروطه به فحصه، ولی کسی گوش نداد، از همون اول براءت را جاری کرد یا اصل عملی را جاری کرد. اینجا چنین کسی یک مستحق عقاب هست یا نیست، دو عملی که انجام داده از در حکم وضعی صحیح هست یا نیاز به اعاده و قضا دارد. این بحثیست که از اینجا شروع میشه. پس تا اینجا ثابت کردی که اجرای براءت تأخیر اینا در شبهات حکمیه منوط به فحصه. حالا اگر کسی این کار نکرد، از اول جاری کرد، یک مستحق عقاب هست یا نیست که الان شروع میکنید، دوم عمل صحیح است یا نیاز به آد و غذا دارد. اون بحثش باشه برای بعد تعطیلات. این بحث اقام رو کلا شروع کنیم. خب مشهور اینجور گفتن، گفتن اگر این کسی که فحص نکرده اصل عملی جاری کنه، اصلا یه رای گیری هم کنید قبل از اینکه بگم، به نظر شما کسی که اصل عملی رو قبل الفحص جاری کرده سه حالت داره: مطلقا مستحق اقام است، مطلقا مستحق اقام نیست، یا باید تفصیل بدید. رای بگیرید. چند نفر میگن مطلقا مستحق اقام است؟ دو نفر. چند نفر؟ بحث در ادله حجج و بحث در حالا سب حالا سب چی ها میگن که تفصیل باید دا؟ چی ها میگن مطلقا مستحق اقام نیست؟ یه نفر. اونایی که میگن مطلقا مستحق اقام نیست که از همه کمتر بودن، دلیلشون چیه؟ خب کسی که خوب گوش بدید، شما همین رو داری یه چیز دیگه میخواید بگید، گوش بدید. مشهور گفتن که کسی که باید تفصیل داد، مشهور گفته باید تفصیل داد، اگر کسی خدمت شما هم صورت فحص نکرد براحت یا اصل عملی جاری کرد، بعد اگه معلوم شد عملش غلط بوده این مستحق اقام، اگر عملش شانسی درست در اومد مستحق اقام نیست. این حرف مشهوره. صاحب مدارک گفته میخواد درست در بیاد، میخواد درست در نیاد. کسی که فحص رو ترک کرده و اصل براحت جاری کرده مستحق اقام است مطلق. اما قول شما دو نفر قائل نداشته. چرا؟ گوش بدید. به خاطر این که کسی که فحص نکرده اگه عملش غلط در بیاد این دیگه عاصیه، متجری نیست و دست است که آسی مستحق اقام است. اجتهادی نیست. هل جنت و لل متیین و اقام و لل آسی. اگر من فحص نکردم و عملم غلط در آمد آسی است، به خاطر اینکه من خلاف واقع عمل کردم حجت هم نداشتم. درسته؟ چی؟ هل اقام و لل آسی. همین خلاف واقع بدون حجت. شما هر وقت خلاف واقع عمل میکنی خلاف حکم الله عمل میکنی. اگه حجت داشتی معذوری.
این که باید برم عوامر رو پیگیری کنم.
نه، این که خود فحصه واقع. یعنی مثلا فرض کنید در واقع نماز مثلا در شک 3 و 4 من باید بنا رو بر 4 میذاشتم یه رکعت احتیاط میخوندم. من فحص نکردم براحت جاری کردم، درست شد نماز احتیاط نخوندم. فردا قیامت که واقع معلوم میشه بگن خب نماز احتیاط بعد میخوندی، تو هم که نخواستی عملت خلاف واقع، حجت داری؟ ندارم. میشم آسی. آسی هم که نسته ولی اقام الال آسی. ببین 4 تا اصطلاح بیرم چی یادشه: بوتی، بودوگاز، متجری، آسی. اینو میرزای دایری توضیح داده تو جزوه حاشیه قطع و زن اول بحث تجری. اونجا من کلام دایری رو عیناً آوردم، خواستید مراجعه کنید اونجا ببینید آدرسش رو. اینا هم 4 تاست: بوتی، بروگار، متجری، آسی. اگر کسی بر طبق حجت عمل کنه و حجت هم درست در بیاد بوتی، بر طبق حجت عمل بکنه ولی حجت غلط در بیاد بروگا، بر طبق حجت عمل نکنه و عملش خلاف واقع در بیاد آسی، بر طبق حجت عمل نکنه ولی عملش درست در بیاد. خب کسی که فحص نکرده یعنی طبق حجت عمل بگید نکرده و عملش هم غلط در آمده این میشه چی؟ آسی. الاقام الاسی میگیرد دیگه، کاری به بحث فحص هم داره. دقت کردی؟ لذا این ور کسی نگفته که مطلقا استحقاق عقاب ندارد. تو یه قسمش میشه آسی، اون قطعا مستحق عقاب هست. اما اون بره ماجرا که کسی بگوید مطلقا مستحق عقاب هست، شما معلوم شده هست مطلقا مستحق عقاب هست. این فرمایش رو صاحب مدارک گفتیم، سید محمد عاملی صاحب مدارک احکام، ادله ای داره. یکی از دلایلش که الان امروز شیخ میخواد بررسی کنه اینه، همون که به ذهن آقا هم بود، گفت مگر ما نگفتیم فحص واجبی؟ مگر روایت نداشت فحص کنیم؟ خب این واجبی رو زیر پا گذاشته مستحق عقابه، حالا میخواد عملش درست در بیاد میخواد غلط در بیاد. این جناب فحص واجب رو ترکه، شما همین گفتید که همین گفتید نخواه خوبه، خوبه که گفت در باغ بودی، در فضا بودی، آره بحثا رو معلوم شد فهمیده بودی که درسته. این حرف جناب صاحب مدارکه، سید محمد عاملی گفته وقتی که ما طبق ادله حالا 5 تا 4 تا هر چنده که قبول کردیم گفتیم فرض واجبه، خب کسی که این فرض رو نکرده مستحق عقابه، چکار بریم حالا عملش درست در بیاد یا درست در نیاد؟ این دلیل اولش. چی میتونه جواب بده جای شیخ؟ نه حالا جواب شیخ خودی صاحب مدارک هم ادله دیگه ای داره میرسید. حالا همین یکی چی گفتی؟ چی؟ طریقیه، وجوبش نفسی نیست. از کجا فهمیدی وجوبش طریقیه؟ درست گفتی؟ از کجا فهمیدی؟ عزیزم حرفاتون با هم در نمیاد، بگید وجوبش طریقیه، بعد بگید چون مقدمه واجبه، مقدمه واجب میشه وجوب غیری. چی بگید؟ به چه در مقتضی یعنی چی؟ ببین مولانا بحثا رو روشی یاد بگیرید، ریشه یاد بگیرید، یه جا ماهیگیری یاد بگیرید، صد جا استفاده کنید، و الا این کلماتی که بعد جای دیگه هم نمیتونید اجرا بکنید به چه درد بخورید؟ اصول باید به درد استنباط بخوره، بعد روشی یاد بگیرید که بتونید استنباط کنید، یعنی یه جا یاد بگیرید صد جا استفاده کنید، و الا همین یه چیزی مقتضی نداره. خب این مقتضی چیه؟ از کجا در اومده؟ چجوری در میاد؟ یا بگیم وجوب طریقیه، خب از کجا فهمید طریقیه؟ اینا رو باید یاد بگیرید، جاهای دیگه هم خودتون بتونید طریقی رو در بیارید، نه توی بحث کل اصول همینه، و الا خب چیزی گیرتون نمیاد از بحث اصول اونطور. خب یکی گفت ارشادیه، اون بگه چرا تو نفهمیم چی بود؟ از کجا فهمیده ارشادی وجودش؟ چه ملاکی؟
ملاکی که هست،
خب اینجا از کجا فهمیده اینو تطبیق بود؟
الان این مفسده ای که توی کار هسته
تو خود فحص نیستش، از کجا فهمیده تو خود ترک فحص مفسده نیست؟
ما فحص رو لازم کردن فقها بخاطر اینکه اون واقع رو اراد میکنیم، ما را فحص نکرد و مطابقه با واقع
نه، از رو ادله بگو. از کجا؟ کدوم دلیل؟ نه روایتش بگو. حتی سه عمل ها اینو باید بگی، در روایت داشت افلا تعلمت حتی تعمل، پس اونی که مهم بوده عمل بوده، پس مصلحت و مفسده عمل بوده، لذا بگیم وجوب تعلم وجوب طریقی بوده، یا بگیم ارشادی بوده، یا به شما گفتید غیری بوده، که هر سه برای اینجا به درد بخوره در رد خود صاحب مدارک، ولی هر سه نمیتونه درست بشه، چون در روایتش میگه افلا تعلمت حتی تعمل، پس اونی که مهمه عمل بوده. اول حدیث هم میگه اونایی که عملشون غلط بود میخواد ببرشون جهنم، میگن میدانستید یا، پس هم صدر حدیث نشون میده هم حتی تعمل نشون میده که اونی که مهم بوده عمل بوده، پس وجوب فحص وجوب نفسی و مولوی نبوده، که حالا اگر کسی فحص رو مخالفت کرد مستحق عقاب باشه. و یکی از آثار فرق وجوب مولوی و ارشادی هم همینه، وجوب مولوی نفسی اونیست که اگر کسی مخالفت کرد مستحق عقابه، اما در وجوب ارشادی خودش عقاب نداره. عقاب مال کیه؟ مرشد الیه. وقتی میگه افلا تعلمت حتا تعمل، متعلق بحثه، ولی مرشد الیه کیه؟ عمله. حالا اگر کسی ولو شانسی عملش درست در آمد، پس مرشد الیه را حاصل کرده، مثلا دیگه مستحق عقاب نیست. این جوابی است که شیخ انصاری میدهد به کلام صاحب مدارک، به دلیل اول صاحب مدارک که درست ما فحص رو واجب دانستیم، ولی وجوبی که از ادله در آمد وجوب نفسی مولوی نبود، بلکه وجوب حالا طریقی بود یا غیری بود یا ارشادی بود. از این خودش سه مسلکه، ولی هر سه مسلک در این مشترک میشن که پس برای صرف ترک فحصی که منجر به ترک عمل نشده، استحقاق عقابی نیست. این دلیل اول صاحب مدارک و جوابشه. روشنه؟ نکتشم یاد گرفتی تطبیق ارشادی مولوی رو؟ بله، وقتی که بگید اونا مطلقن، اینها مقیدن، قانون حمل مطلق مقید میاد، حمل مطلق بر مقید میشه به قرینه اینا، اونا باید هم بشن به مواد عمل. آبی از تقیید مال کجاست؟ روش زابطه شد چی میدونه؟ کدوم چیزیه که آبی از تخصیص آبی از تقییده؟ مولانا یه چیزی بگم دارد داشید، حرفا رو ریشه یاد نمیگیرید. چرا اینجوری؟ شما بارها شدید آبی از تخصیص، یه دفعه سوال نکردید به ایار ابا از تخصیص چیه؟ کی میدونه؟ خب کجا نمیشه؟ نه، آبی از تخصیص و تغییر، یعنی نمیشه اینو تخصیص زد، نمیشه تغییر. کی میدونه؟ ببین وجه تخصیص چیه؟ چرا خاص برای مقدم میشه؟ چون ازهره باری کلم. حالا اگر عام به ما نفس در عموم بود، مطلق ما نفس در اطلاق بود، دیگه معنا نداره که چیزی ازهره از او بشه دیگه، ما 102% که نداریم. اینجا میگن این آب آبی از تخصیصه، این مطلق آبی از تغییره. زابطه شد گرفتی؟ در جایی که کلام نفس در عموم بود یا نفس در اطلاق بود، دیگه ازهره از او معنا نداره، لذا این قابل تخصیص و تغییر نیست. بلاک ابا از تخصیص کردن اینه. شما اگر بخواد بگید اون رواز دسته اول مثل طلب العلم فریضتون علی کل مسلم و مسلمان آبی از تغییر بین حتی تعمل هستند، باید ثابت بکنید که اینها نفس بودن در این که مطلوب که خود فحصه، خود علم. خب نفس بودنش کجا؟ به چه دارید؟ با اینجا چیزی داله بر نصوصیت داره؟ ظهوره. با چیزی داله بر نفس نداریم. شما از این که مقید نشده به حتی تعمل، درسته؟ اینو برداشت کرد، نفس نیست داره. چه ظهور؟ مولانا تمام آم بخواست ها آم ظهور در عموم داره، خواست از هر بیاد بر آم چی میشه؟ مقدم. مطلق ظهور در اطلاق داره، مقید از هر بیاد بر اون چی میشه؟ مقدم میشه. اون آبی از تخصیص و تغییر هم هوایی نیست. اول باید دست در عموم یا اطلاق روشن بشه، وقتی که دوسوسیت ثابت شد اون موقع دیگه آبی از تخصیص و تغییر میشه. آبی از تخصیص مثال با خالف القرآن زخرف، مخالف قرآن چرت. استفاده از واژه زخرف یا چرت دست است در این که قابل قبول نیست. حالا اگر کسی بیاد بگم حمله بر مخالف قرآن مکروهه، بگیم این حمله میشه، این بس آبی از تقیید یا تخصیص به کراهته. چرا؟ چون واژه‌ای که به کار برده زخرفه، زخرف یا چرت دست است در بطلان، دست نمیشه در کراهت کنه. گرفتی شو؟ یا جای واژه‌ای داره بگه کل مثلا فرا بگم به تک تک طلاب دفعه 10,000 تومان بده، بعد شما بگی آقا به استثنای مثلا پای هفت، این نمیشه. چون تعبیر من گفتم تک تک طلاب، این تعبیر تصریح کردم به تک تک، عرفت دست در عمومه دیگه، تخصیصش قابل قبول نیست. خب برگردیم، دلیل دوم صاحب مدارک که امروز میرسیم بگید، گفته آقا جان اونی که فصل نکرد به خلاف واقع رسید، اولش غلط در آمد، خب این چیه؟ آسی مستحق اقام. اونی هم که فصل نکرد ولی شانسی عملش بگید درست در آمد، اون چیه؟ متجریه. خب متجریه ما مستحق اقام میدانیم، اینو میخواستی بگید؟ اینم دلیل دوم صاحب مدارکه، روشنه؟ شیخ چی باید بگه؟
من قبول نه.
شیخ میگه اینو مشهور میخواد جواب بدن، برن جواب بدن تو خوابه، ولی من که متجری مستحق اقاب نمیدانم. پس اگر کسی فصل را ترک کرد و خدمت شما عرض شود که عملش درست در آمد، متجریه، خب باشه متجریه، اما من متجری و مستحق اقاب نمیدانم. متجری بد آدمی است اما بد کاری نکرده، و به نظر من شیخ انصاری استحقاق اقاب دائر مدار کاره، شاهدش هم عقلا هستن. شما تو خیابون فلانی بد آدمیه، مجازاتش میکنن؟ شما یه مدرکی باید بیاری که فلانی کار بدی کرده، او موقع مجازات میکنن. پس اندل اقلا اقاب اینا رو دیگه اونجا بحث کرد، اینجا اشاره میکنه مرحوم حاجی رضا همدانی به صورت خلاصه توضیح داده، اگه کسی خواست مراجعه کنه، دیروز هم از حاشیه حاجی رضا آدرس دادیم، هم بعد از همون حاشیه است، یعنی صفحه همون 286 و 287 اینا رو توضیح داده، خلاصه گفته حرف شیخ. این هم دلیل دو. دلیلای بعدی صاحب مدارک بماند برای فردا، حتما کنید. چی؟ این همی داره، اون هم دوباره اگه عملش غلط در بیاد آسیه، چون خلاف حجت عمل کرده، عملش هم که غلطه، و به نص الجنت للمتقین و الاقام للآسی مستحق اقام. اما اگر عملش درست در بیاد، این متجریه، بعد آدمی بوده، به نظر من شیخ بعد کاری نکرده، لذا مستحق اقام نیست.
چرا بعد آدم کرده؟
آدم بعدی بوده، توجه نکرد، لعب به امر مولا. ببینید لعب دو تا،
لعب به امر مولا وقتی که من عملی انجام بدم که اون عملم
که اون آره بی‌اعتنایی به طبیعت مأمور و به آدم خوبی نبودی، چون اگه آدم مؤمنی بودی امر مولا رو پشت گوش نمیداد. اما برای این که بگی مستحق اقامی به نظر شیخ، البته این یه حرف شما را اگه خواستید فردیشو ببینی، آخوند خراسانی در حاشیه رسائل زیل بحث تجری گفته، گفته من حرف شیخ قبول ندارم، متجری مستحق اقامه، به خاطر این که این کارش به امر مولا رو کنار انداخته، خودش مثل یک لباس ثانوی بوده که استحقاق اقام بیاره، مراجعه کنید. حالا دیگه بعد تجری الان نمیخواد بکنید، هر حال مبنو بذارید بخونیم، اینو بخونیم بعد دقیقش بعد خلاص. بقی الکلام در حکم اخذ به براءت با ترک فصل، بودی باید فصل کنه ولی این فصل نکرد، اصل براءت رو جاری کرد. ول کلام و فی، یعنی در کی؟ در این اخذ به براءت و ترکل فصل، ول کلام و در اخذ براءت و ترکل فصل دو بخش میشه، اما فی استحقاقهی، یعنی استحقاق کی؟ اون تارک الفصل، در این که مستحق از تارک الفصل اقام را یا نه، که بحثیست که امروز شروع کردیم، و این با بحث نوم داری که صحیح هست اون عملی که انجام شده در اون عمل بلبراه املا، یعنی حکم وضعیش که حالا این عمل صحیح نه که انشاءالله بعد تحضیلات خواهید بود، عمل اقاب یعنی مستحق اقاب هست یا نیست. کدام چند قوله؟ دو قوله، صدا تصور میشه، یعنی که قائل نداره، یکی قوله مشکو که قول کی بود مستقا مستقا قابه صاحب مدارک یکی هم مشهور که چی میداد تفسیر فعل مشهور مشهور اینطور میگن که انهو یعنی کی نه اقاب اندل اقابه علا مخالفت الواقع لب اتفقت مخالفت الواقع یعنی مشهور میگن سرخهی که فحص رو ترک کرد نمیشه بگی اقاب میشه اگر فحص رو ترک کرد و عملش هم غلط در آمد مستحق اقابه اگر غلط در نیامد مستحق اقاب نیست این تفصیل مشهور این همون جواب در این دوست شاید مداره که دیگه
نه
عجله نکنشون میرسیم فعضا فعلا اقلش خوده که شیخ با واسه من مشکلی درست نمیشه و بالا ادامه داره میرسیم فعضا شربن اسیر الانبی کسی یک اسیر انبی رو نوشید چون اسیر انبی بحثیست که اگر جوش بیاد قبل از اینکه دو سومش تبخیر بشه اذا غلا و لبی از هفسلوسا حرام است یا حرام است طرف مجتهد بود من نرف روایاتو بگرده گفت ایشالله حرام است یا مقلد بود نرف فتوای مرجعشو ببینه همینطوری ورداشت و اسیر انبی را نوشید اذا شرب الاسیر الانبی من غیر فحصن از حکم شرب اسیر انبی اگه مجتهد بود فحصش در آتور باز بود اگر مقلد بود فحصش از فتاوای مجتهد بود فحص نکرد مشهور اینطور میگن یه حرف مشهوره اِلَّمْ يَتَّفِقْ كَوْنُهُ یعنی کی؟ شرب اسیر انبی حرامن واقعا اگر معلوم شد که شرب اسیر انبی در واقع حرام نیست فلا اقامه اما ولو اتفقت حرمته یعنی حرمت کی؟ شرب اسیر انبی یه فردا قیامت معلوم شد اسیر انبی شربش حرام بوده کان الاقابه علا شرب الاسیر یعنی تو چرا اسیر نوشیدی با این که حجتی اونی که تقلید میکرد ولی عملش غلط بود ولی حجت داره یا تو خودت گفتی از مرجع تقلید تبعیت کن منم مرجع میدونم اون مرجع تقلید هم اگر فرض رو کرده بود معذوره اگر نکرده بود خب معذور نیست اما کسی که خودش بدون فرض عمل کرده بعد اگر حرام در بیاد اقابش میکنند بر شرب الاسیر نه بر ترک تعلق اقابش نمی کنند که چرا نرفتی یاد بگیری اقابش میکنند چرا عمل نکردی اگر بعد اومد گفت که خب نمیدونستم میگن میخواستی چکار کنی؟ یاد بگیری میخواستی فرض کنی پس دو تا ادعا داره مشهور یکی اگر موافقه با واقع در نیامد اقابی نداره اگر موافق با واقع در آمد اقاب داره حالا هر دو عمل اول این کدوم چی؟ مطابق با واقع در نیاید اول ببین تو عبارت داشت فَإِنْ لَمْ يَتَّفِقْ كَوْنُهُ حَرَامًا وَاقَعًا فلا اقابه این میشه اول ولو اتفقت حرمتو کانال اقابه این میشه ثانی روشن شد؟ پس عمل اول این که لئن لم یتفق کانو حرامن واقعا فلا اقابه این چرا تو دلیلی برای مؤاخذه نیست حجتی در واقع مهم واقع بود خب این به واقع رسیده دیگه ادا ما یتخیل شروع میکنه ادله صاحب مدارک رو گفتن دلیل اول صاحب مدارک ظهور داشت ادله در وجوب فرض و طلب تحصیل علم فل وجوب نفسی متعلق به که؟ ظهور ظهور ادله در وجوب نفسی است. چرا؟ اصل اولیه در واجب اینه که مولوی نفسی باشه چرا حالا اصل اولیه در عوامل مولوی بودنه؟ همونه اگه اصل اولی مولوی بود ارشاد بودن دلیل بخواد چرا اصل اولی مولوی بودنه؟ اینو یادم پارسال گفتم جد مقام همه اطلاقات بیده چرا؟ مقام همه اطلاقات بیده چرا؟ تو فرق عوامل مولوی ارشادی گفتم به خاطر این که عوامل ارشادی صورتشون امره، حقیقتشون اخبار. امر در عوامل ارشادی سوریه، ولی عوامل مولوی حقیقتشون هم امر سوری نیست. چون وقتی یه نفر داره امر میکنه، ظهورش اینه که واقعا داره دستور میده، نه اینکه اخبار بکنه. لذا اصل اولیه در عوامر بر مولوی و نفسی بودن حملش بر ارشادی قریده. باز بر غیری بودنم که پارسال، یعنی پارسال که تو اصول فقه خونده بودی که امر ظهورش در نفسی لا غیری، چون غیری بیان زائد میخواد که اگر زل مقدم از وجود افتاد من هم بیفتم. وقتی بیان زائد نبود، اطلاق کلام یقتضی کانه نفسیاً عینیاً تعییناً. اینو تو اصول فقه خونده بودید، اون اولی هم پارسال گفته بود، حتی چند سال جواب گفته بود که اخبار بود. حالا الان یاد بگیرید ظهور ادله وجوب فصل و هر جا میگه ظهور یادتون باشه از منشأ استظهار سوال کنید تا وجهشو یاد بگیرید. وقتی یاد گرفتید جاهای دیگه هم خودتون میتونید پیاده بکنید. ولی همچنین مقتضی این از ظهور این است، اصل این است. اگر نفهمید مقتضی چیه، ظهور چیه، منشأش چیه، اصل چیه، این هر متنی ببینید داره اول مکافات میکنه. پس ظهور دارند ادله وجوب فصل و طلب تحصیل در وجوب نفسی. چرا این ظهور رو دارند؟ چون امر ارشادی امر سوریه، حملش بر ارشادی قرینه میخواد، اما امر مولوی حقیقتا امره مطابق ظهوره. یکی حمل بر غیری و طریقی هم بیان زائد میخواد که ذل مقدمه رفت، اینم میره اطلاق کلام اقتضا میکنه نفسی بودن را و عینی بودن را و تعیینی بودن. و هوه یعنی کی؟ این ما یتخیل، این دلیل سید محمد عاملی در مدارک مدفوعان، یعنی مردودان. چرا؟ به خاطر این که مستفاد از ادله طلب تحصیل علم بعد از تأمل انما هوه، یعنی کی؟ مستفاد وجوب فحصی بود که نیفتد در مخالفت واقع. یعنی مصلحت و مفسده مال کجا بود؟ واقع بود، نه مال مأمورالده. خب این فرق اول امر مولوی ارشادیه. امر مولوی مصلحت و مفسدش در مأمورالده یا مرجعانه، امر ارشادی در مأمورالده و مرجعان نیست، در مرشد و الیه. مرشد و الیه غیر از مأمورالده، مأمورالده میشه متعلقم مرشانه این شیعه آخر. الان داریم بگیم مصلحت در فصل نبوده، در واقع بوده. خب متعلق وجوب کیه؟ فصله. مرشانه لعی کیه؟ واقع. وقتی بگیم مصلحت در واقع بوده، یعنی این وجوب وجوب ارشادی بوده. از کجا فهمیدیم مصلحت در واقع بوده؟ حتی تعمل. گفت افلا تعلمت حتی تعمل. پس مهم عمل بوده نه خود تعلم. خود تعلم موضوعیت نداشته. این است اوما یتخیل. این اوما یتخیل اسم کجاست؟ با یتخیل بالا. اون با یتخیل بالا دلیل اول بود بر صاحب مدارک. چی؟ حاضر مدارک دفتر رو نیاوردم متاسفانه، تو دفتر نوشتم. یا اون قطع زن از دفتر تو جزوه حاشیه پیاده شده بود، جزوه دستتون بود، اسم حساب ببردن تو جزوه حاشیه اومده، ولی این برا تو جزوه نیست، تو دفتر پیاده نشده. بعد تو دفتر نگاه کنم سبه شده بود. بعد من باید صاحب مدارک اوما یتخیل، این میشه دلیل دوم صاحب مدارک، همین که تو ذهن دوستان بود. دل بیانه که بلگوه تجری. آقا اون جایی که فصل نکرد عمل غلط در آمد چی بوده؟ آسی. اون جا هم که عمل درست در آمد چی بوده؟ متجری. بناهن چطور متجری بوده؟ بنابراین که اقدام بر اون چیزی که لا یومد بر این که او ضرر باشد. یعنی ما حجتی نداری که میشه چی؟ متجری مثل اقدام برای چیزیست که علم داریم که او مضر است. یعنی جایی که علم به حرمت داریم، با جایی که علم به حرمت نداریم ولی علم به حلیت هم نداریم، جفت اینها تجری هست. درسته؟ چه؟ باری کلا بگو احسن رو خود شیخ هم خود شیخ هم شما سر ره به این مطلب که آقا هر دو تجریست، چه اونجایی که میدانی حرام است و انجام میدی، چه اونجایی که احتمال میدی حرام است و انجام میدی، هر دو اینها تجریست. تصریح کردم به این مطلب جماعتی از فقها ها مثل شیخ طوسی در عده متوفای 460 این دوره مهمه، چون قبل شیخ طوسی میشن قدما، این که بدید از 460 به این ور قدما، از اون ور به بعد میشن متأخری. واش هم بگید کتاب سوزی کتاب خانه شیخ 458ه، مثلا تا شیخ طوسی اونها رو دیدن، بعد از شیخ ندیدن. و ابوالمکارم سید ابن زهره در کتاب قدیه، ابن زهره متوفای 481 از فقهای بعد از شیخ طوسی و قبل از ابن ادریس و اینا هست. اونا که شو میگن دوره چیز مقلده ابن ادریس میگن یک بله. خب این هم از این. پس دلیل دومشون هم تجری بود، لکن نا شیخ به این دلیل دوم جواب میده، ولی که ما قد اسلفن کلام، کامل کردیم بحث را در تجری. سهرد تجری چند قسم داره؟ 6 قسم داره، یادتونه تو تجری گفت پاسا. و کبرن که متجری را مستحق عقاب، قبه تجری رو قبول داریم ولی قبه فاعلی نه قبه فعلی، و معتقدیم عقاب اندل و غلا دار مدار قبه فعلی است. این
مشهور چی جواب بده؟
خرو رو پارسال رو گفتم دیگه، بعد جزوه حواشی اونجا کلام امام رو گفتم. ها اینو میرسید، اینو صرف کنید، اینو میرسید چی؟ سوء سریره داره. خب این همونی که جدید دلیل نشه همونه، نه شما همه چیز دیگه بود. گفت مشهور که در آخر قوف تجری حرمت تجری و قائل هست، چطور اینجا تفسیر بدن اینو بگیم. حالا من گفتم به این میرسیم. و هم بس ثانی، ثانی کدوم بود؟
مخالف واقع در.
خب اگه مخالف با واقع در بیاد گفتید استحقاق عقاب داره. چرا؟ آسیه دیگه، آسیه. پس مقتضی هست، حجت هم نداشته که بیاد معملش بشود، پس باید اقاب بشه دیگه. به کی اقاب بشه؟ اگه آسی هم استقاق اقاب نشده که استقاب داده. این آقا آسیست، عملش خلاف واقع، حجتی هم نیومده که معمل این بشود. درسته؟ و اما ساری، این که بگیم ساری کدوم بود؟ اگه مخالف واقع در اومد اقاب میشود لوجود المقتضی. مقتضی کیه؟ همون خطاب واقعی که دال بر وجوب شیء یا تحریم شیء است، همون انما الخمر و المیسر و الانصاب و الازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوه، همون مقتضی است. شما خطاب فاجتنبوه رو چکار کردی؟ استیام کردی. ولا مانع من ادا. خب این ادا راحته بگم قائلم نداره دیگه، فقط احتمال. شما خودتون جواب بدید. گفتن که آقا درسته که این جناب خدمت شما هر شبت واقعا شرب خم کرده، ولی این که نمیدونسته این خمره، جاهل به خمریت بوده. حالا که جاهل به خمریت بوده، پس بنابراین دیگه من برای او نباید تنجز بیاره چون جاهل بوده. چی جواب میدی؟
علم و جهل ما این احکام تابع اون مسائل و مقاصد واقعیت.
حالا بحث سر اقامه، اون احکام باره اقتضا و انشاء. الان اون اعقاب مال سنجوسه،
جاهل مقصر،
جاهل مقصر بوده. این جاهل شما موضوعیه نیست، حکمیه است، حکمیه است. بله بله، اگر موضوعیه بود جهل معبد بود، بارش میشد، ولی در واقع عملش غلط بود ولی معبد بشد. اما اینجا حکمیت معبد نداره، چون معبد یا باید عقلی باشه یا باید شرعی باشه. عقلشو که بررسی کردیم، عقل با کسی که واقع رو ترک کرده جاهل بوده ولی میتونسته بفهمه، این قادر بوده، این معذور نیست. این وظیفه‌ش بوده بپرسه، بره فحص کنه، چرا فحص نکرده؟ این وظیفه‌ش فحص بوده، چون قادر بر ازاله جهل بوده. اگر جهل نکرده باشه بگید مقصره یا این اقام میشه. نقلم که بذارید تاو شید، نقلم که روات رو بررسی کردیم، دیدید که روات در شبهات حکمیه از ما فحص میخواست. تنها جایی در شبهات حکمیه طرف معذور بود که عاجز از کشف واقع بود، یعنی گشت رو به واقع نمیرسید. اما اونی که میرسید افلا تعلم تا تعمل بیاد. اون روات عمار یادتونه که گفت برید بیرون میخوام تیمم کنم، گفتم بتونید رو خاکوالی کرد، بعد اومد، بعد پیغمبر بهش گفت که کاری کردی عمار یاسر، گفت کاری کردی که الاغ میکرد در روایت صدو، یا اون حیوان میکرد، چرا نپرسیدی؟ این باید میپرسیدی، اول باطله. پس صرف این که من نمیدونستم کافی نیست، عمارم نمیدونست. اما بهش گفت چرا یاد نگرفتی؟ اینا همه نشون میده صرف جهل در شبهات حکمیه محمد نیست و این جناب محمدی نداره. ولا مانع از این مقتضی عدام های تخیل با قائلش رو پیدا کردیم، نقل کردن تو کتابا ولی خودشون قائل نشدن. بل معنی با تخیله، گفتن این جاهل بوده مکلف و به این که نمیدونسته شرابه، و لذا غیر و این جهل قابلیت برای مانعیت نداره، چون جهل جهل تقصیری بوده، تو شبهه حکمیت بوده. اما عقل، عقل چرا جهل تقصیری در شبهه حکمیت را محمد نمیداند؟ چون قبیح نیست با آخذه جاهلی که ترک کرده باشد واجب را، اگر بداند که بنای شارع بر تبلیغ احکام به صورت متداول است. یعنی ممکنه اونجا چیزی نگه، بعدم باید به دست بیاری که مستلزم اختفاء بعض احکام به خاطر بعض دواییست. پس این که همون موقع که شنید نمیدانست مجوز نمیشد، و کار این مکلف قادرن بر ازاله جهل از خودش. یعنی جهلش جهله تقصیریه، بزا مستحق اقامه. این عقلا، اما نقلا گذشت که دلالت نمی کند نقل بر چی؟ معذوریت جاهل مقصر در شما حکمیه. چون دارم قبلت داشتی دیگه، دارم سریع رد میشم اگه کسی بازش حل نشده بپرسه. فقط بعد از کلاس را الان که فقط تقدم عدم دلالت نقل بر معذوریت جاهل مقصر در شبهات حکمیه، زالک میشه به معذوریت جاهل مقصر در شبهات حکمیه. فإن الظاهر منها، یعنی از کی؟ از ادله نقلیه، ولو بعد از ملاحظه اون روایتی که گذشت از ادله احتیاط صحیح عبدالرحمن، اذا اصبتم به مثل هذا ولم تدروا فعليكم بالاحتیاط حتی تسألوا عن وتعلموا. فإن الظاهر الاختصاص، یعنی اختصاص کی؟ معذوریت جاهل بل عاجز، یعنی جاهل قاصر، اونی که عاجز از واقع بوده، و الا جاهل مقصر در شبهات حکمیه معذور نیست. مضافاً به اون چی که گذشت در بعض اخبار متقدمه در وجه سوم، طلب العلم فریضت علی کل مسلم و مسلمت مبتلا بها، که تأیید می شود با غیر ما تقدم، مثل روایت تیمم عمار که عمار یاسر تیمم کرده بود، که متضمن است اون روایت توبیخ پیامبر را ایا یعنی چی را؟ انبار را توبیخ کرد پیامبر انبار را، گفت افلا صنعت کذا، چرا این کار انجام دادی؟ چرا نپرسیدی؟ چرا مثل حیوانات خودت را بر خاک مالیدی؟ بعد بهش گفت که باید نمازت رو اعاده کن. بعدم گفت نگاه کن ببین من چگونه تیمم می کنم که یاد بگیری. این روایت هم نشان می دهد که در شبهات حکمیه جهل تقصیری معذور نیست و باید فحص کنه. قد یستدل ایزن تا اینجا و الحمد لله رب العالمین. دیگه وجوب نفسی نداره، وجوبش ارشادیه برای اینکه در مخالفت واقع نداره، این مقصد مخالفت واقع نه توی متعلق وجوب که فهم ببین فرق عمر مولوی رو سه چیز اول عوامل مولوی مقصد و مقصد تو خود معمول و مقصد باشی
جسده من کارچالو داری؟